اجرایی تو برنامه ششم هم خیلی بندها موند، مثل حقوق و دستمزد مدیران دولتی، مثل نمیدونم سوابقشون، بودجه‌هایی که در اختیارشون هست. روی این حوزه هم کارهایی شده که مثلا امیدوار باشیم تو مجلس 11 هم شفافیت اطلاعاتشون رو ببینیم یا نه؟
نکنید، ما یه قانون جامع شفافیت داریم. من فکر گام اول رو من معتقدم ما اول بعد از اصلاح مجلس شروع کنیم. مجلس اول بعد بره تو صدر امور و بعد پاسخگو باشه به عامه، و مجلس پاسدار حقوق عامه هم بعد باشه. یعنی یه جایی ناظر بر حقوق عامه است، یکی از یه طرف مورد نظارت عامه مردم بعد قرار بگیره. بعد سال اول رو بعد به این بگذرونه که خود مجلس ارث رشد بکنه و ارتقا پیدا بکنه بشه مجلس مردم. بعد از او بعد وارد ایجاد نظام جامع شفافیت در کل کشور بشیم، یعنی مجموعه فرایند. حضرت آقام فرمودن بجز مسائل امنیتی همه امور باید به نظر مردم رسانده بشه. خود این علنی شدن مجموعه امور بازدارنده است،
درست.
و بعد هم افکار عمومی خودش میاد به کمک نمایندگان برای برخورد با جایی که به وظیفش درست عمل نمیکنه یا داره تخلف قانونی انجام میده. البته من به شما بگم ما تو قانون گذاریمون یه اشکالی داریم، و اون اینه که یه چیزی رو درست یا غلطی که اعلام میکنیم پاداش تنبیهش رو بعدش نمیگذاریم. بخشی از قوانین ما مستلزم مجازات های روشن هستن. ما اخیرا توی دو سال گذشته به ازای هر قانونی گذاشته مجازات تخلفش هم اضافه کردیم، یه مقدار قوانین رو برنده تر شدن. مثل قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مثلا قبلا این قانون قدیمی بود، چرا الان برنده تر شد؟ به خاطر که ما اونجا ذکر کردیم که کسی که این قانون رعایت نکنه به معنی به سلام دخالت در اموال عمومیه و مجازات حبس داره. به همین خاطر همه به دست و پا افتادن برن قانون اجرا بکنن. یعنی این خود این ابزار به سلام مجازات تنبیه پای هر قانون اگر بیاد، این لازمش اینه که 10,000 خوده قانونی که ما داریم کم بشه. ما دنبال این هستیم که 4,000-5,000 قانون مادر از توش در بیاریم، بقیه قوانین اضافه هست بشن و به ازای انجام یا عدم انجام قانون هم مجازات روشن و سریع پیش بینی بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط یکم تو زمان بندیتون دقت بفرمایید، چون خرداد که مجلس شروع بشه، یه سال بعدش خرداد انتخابات ریاست جمهوریه، بعد تا بخوایم به چیز کنیم مثلا بجنبیم
ما چون امیدی به این دولت نداریم، سال اول بعد بزنیم مجلس رو درست کنیم بعد بریم
ان شاء الله. ما مردم امیدمون به همه هست آقای دکتر. ما از نگاه ما مردم دولت و مجلس همش با هم یکیه ان شاء الله. ولی میخوام بگم که ان شاء الله زود بشه تو همین ور سال این کار انجام بشه ان شاء الله. تو همین آره، ما هم امیدواریم که مجلس آینده مجلس 11 ها ما رو امیدوار
کنه. امیدوارم پر کار ان شاء الله بتونه. ولی خب بالاخره هر امری فرایند خودش هم میخواد دیگه.
حالا یه وقت فرایندش رو سریع‌تر کنید.
مربوط موضوعاتی که مرتبط به مجلس هست خیلی گسترده است. فقط شفافیت نیست ها. ما روش قانون‌گذاری و دولت چه روش نظارت و دولت چه ابزار نظارتیمون باید تغییر پیدا بکنه. داستان خیلی داره. کمیسیون اصل 90 مون باید عوض شه، دیوان بشه، بتونه حالانه حقوق آمار پیگیری بکنه. ما یک مرکز اطلاعات آمار مستقل بر مجلس میخواییم که بتونه آمار تولید بکنه. ما الان دستمون زیر سنگ دولتی هاست، هر اطلاعاتی رو به ما میدن ما باید همونو بپذیریم. الان در ضمن همین کرونا چقدر فوتی داریم، چقدر چیز داریم، هرچی گذاشت کمیسیون بهداشت میده، در حالی که ما باید عنوان ناظر یک مرکز تولید آمار مستقل داشته باشیم. نهادسازی ساختارسازی میخواد، یعنی این سادگی ها نیست.
آها، خودتون قانون گذاشتین که مرکز آمار مرکز معین شده برای این حوزه هاست مثلا. یعنی اینا این چیزاییه که خود قانون گذاران تو مجلس مشخص کردن.
میدونم خب یه تجربه الان هست. این گام بعدی بعد اینها رو اصلاح کرد.
بالاخره تعارض پیش نیاد بعدا یکی مثلا بگه تورم 6% یکی
بگه. ما برای نظارت خودمون میخوایم دیگه. ما برای عمل نظارتی خودمون میخوایم، وگرنه بر اساس اطلاعاتی که به ما داده میشود ما باید اونو بپذیریم، چون مرکز رسمی اونجاست.
درست. خیلی خب ممنونم.
اگه بخوایم نقدش کنیم باید مستند دقیق داشته باشیم. برای این باید یه مرکزی داشته باشیم که به صورت رسمی رو ما آمار تولید کنه.
باشه. فقط من نگرانم که خیلی مجلس 11 هم مجلس بزرگی بشه آقای دکتر، یعنی همین توی دستگاهاش بزرگ و بزرگتر بشه، مجلس عریض و طویل بشه.
شما وقتی که انتظارات بزرگ دارید از مجلس بعد ابزار بهش بدید دیگه. آره. میشه بگیم آقا شما هیچ ابزاری نداشته باش بعد همه مسائل کشورم رو حل کن. چون قوه مجریه نگاه کن چقدر بزرگه، 5 میلیون نفر پرسنل داره مجلس. شورای اسلامی کلهم اجمعین 1000 نفره.
درست.
چجوری این 1000 نفر میخوان 5 میلیون نفر نظارت تازه بذارن قوه قضاییه؟ بجز ناظرین مجمع مقام معظم رهبری، بجز بخش خصوصی، ده همه اینا، بجز شهرداری ها، همه اینا با مجلس کار دارن. بنابراین در اندازه میخوام بگم بیش از اندازه باید بزرگ بشه، ولی به اندازه برای که بتواند به وظایفش عمل کنه به صورت تخصصی باید بتواند مراکز تخصصی و واسطه حالا یا مستقیما زیر نظر مجلس یا در بخش خصوصی درست بشه همکار مجلس باشن. ما اینا هم پیش بینی کردیم
ایشال. خیلی خب، پس بعد یه جلسه مفصل آقای دکتر صحبت کنیم در مورد
15 تا برنامه اصلاحی آماده شده. نکنه به نظر ما متحول میکنه مجلسو. این البته لازمش اینه که ما تو همین دوره هم تهیه کردیم، این مورد اقبال واقع نشد تو این دوره مجلس، زیر ساخته شما فراهم کردیم. اگر مورد استقبال قرار بگیره مجلس دیگری باش رو رو خواهیم بود انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر قاضی زاده هاشمی که گفتید ما شرکت کردید. خداحافظتون. دومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با ابعاد نظارتی مجلس. ما 41 دقیقه است و ما همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه رویداد. یک خبر خیلی کوتاه و خیلی سریع عرض بکنم و اون هم این هستش که برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، ملاقات بیماران در کلیه بیمارستان ها ممنوع شده. البته خود مردم خیلی مراعات میکردن و واقعا کمتر هم میرفتن، اما به هر حال از امروز کم ساعت اداری کارمندان و کارکنان کمتر شد. همچنان ملاقات از کلیه بیماران در همه بیمارستان ها ممنوعه. لطفا مراجعه نکنید که خدای نکرده مریض نشید و اتفاقی نیفته. خب گفتگوی دیگری رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و اون هم بازی با این موضوع است که بازی دو سرباخت ترکیه در ادلب رو میخوایم بحث بکنیم، ادلب و حلب. اتفاقاتی که در سوریه داره میفته و شرق سوریه همچنان منطقه پرتنشی است که بین کشورهای مختلف درگیری‌ها در اون ادامه داره. ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با تروریست‌ها وارد منطقه شده و آمریکا به حمایت از ترکیه، در مقابلش روسیه به حمایت از ارتش سوریه وارد عمل شده و اون منطقه رو به عنوان یک منطقه‌ای که ترکیه پوششی برای تروریست‌ها میشماره و میسازه داره ازش یاد می‌کنه. این درگیری‌ها اضافه شده، آقای دکتر روحانی هم با طرفین این درگیری ها از جمله با رئیس جمهور روسیه و ترکیه صحبت کردن که آقا بیاید یه کاری بکنیم، بالاخره یه نشست سه جانبه فوری بذاریم، اما هنوز این تلاش های دیپلماتیک اثری نداشته. از حالا میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای قاسمیان، کارشناس مسائل منطقه. آقای قاسمیان سلام، ظهرتون بخیر.
خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای مروی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خوبید ان شاءالله آقای قاسمیان؟
متشکرم.
سلامت باشی. آقا چه خبره در شرق سوریه و این اتفاقات به کدوم طرف داره میره؟
من یه اصلاح بکنم، منطقه ادلب و حلب تحولات غربه، شمال غرب. شرق سوریه در واقع اون شمال شرق، منطقه بوکمال و حسکه و رقه و منطقه کردنشینه که فعلا خبری نیست.
من ممنونم. آره من حواسم نبود همون منطقه شمال غرب که شما فرمودید. بله دستتون درد نکنه.
شمال غرب سوریه، تحولات ادلب همونطوری که تو این یک هفته دو هفته اخبارشو زیاد شنیدید، موضوع این بوده که دولت ترکیه به واسطه توافقی که در روند آستانه و نشست سوچی حاصل شده بود، بنابر این بوده که خط تروریست ها را از نیروهای مردمی جدا کنه و اگر پست های دیدبانی هم در شمال غرب سوریه در منطقه ادلب و حوالی بخشایی از حلب مستقر کرده، دقیقاً به خاطر کنترل تروریست‌ها، امن کردن معبر و بزرگراه‌های M4 و M5 بوده. اما متاسفانه در طول یک سال و نیم گذشته نه تنها این اتفاق نیفتاد، خب دولت ترکیه این کار رو نکرد. یعنی در واقع ما شاهد گریزهایی از تروریست ها بودیم، یعنی به طور پراکنده حملاتی رو از سوی تروریست ها شاهد بودیم. از طرف دیگر هم تروریست ها نافرمانی کردن و بیانیه دادن که ما طبق توافق سوچی زیر بیرق ترکیه نخواهیم رفت. یعنی در واقع یک بازی دو سر باخت برای ترکیه بود که از طرفی تعهد داده بود که حضورش در خاک سوریه به خاطر کنترل تروریست ها و امن نگه داشتن معابری که تعهد داده بود، و از طرف دیگر هم تروریست ها اعلام کردن که ما با ترکیه کاری نداریم. خب اینجا دولت سوریه نمیتونست دست رو دست بذاره و نظارگر این باشه که ترکیه خاکش رو اشغال کرده به بهانه کنترل تروریست ها، ولی تروریست ها هم همچنان ناامنی ایجاد کنن. این بود که برای اتمام حجت نبرد بزرگ ادلب را آغاز کرد. کمتر از یک هفته 600 کیلومتر مربع در سه محور استراتژیک خانتومان، معرت و نعمان، سراقب، تقریبا روستاها و شهرکای زیادی را آزاد کرد. بزرگترین بزرگ راهی که از لازقیه می اومد، هما و همس و حلب به دمشق متصل می شد و آزاد کرد. و این محور تجاری تو تعهد سوچی هم بود که ترکیه باید امن نگهش می داشت. منتها خب با شدت گرفتن قلقم تروریست ها، ترکیه دید که دوباره داره بازی رو می بازه. یعنی در واقع برگشت به نقطه صفر برای ترکیه داره شروع میشه. اومد بازی رو به هم بزنه، حملات پراکنده‌ای رو شروع کرد از منطقه جنوب ترکیه به اریها. 500-600 دستگاه نظامی و نیرو و ادوات جنگی وارد تقریبا منطقه ادلب کرد. این هفته هم که دیدیم که از اونجایی که ترکیه نیروهاش رو در حمایت از تروریست ها، بازم تکرار میکنن، یعنی خارج از پست‌های دیدبانی و در حمایت از تروریست‌ها در پایگاه‌ها و مقرهایی که تروریست‌ها وجود داشتن حضور داشتن، و روسیه و ارتش سوریه هم اون مواضع رو بمباران کردن و یک تلفات 40 نفره به ارتش ترکیه وارد کردن. بعد از اون ما شاهد حملات پهپادی ترکیه بودیم. حالا تو این وسط ما دو گروه داریم، یکی این که ترکیه و آمریکا و رژیم صهیونیستی و همدستانشون همچنان اصرار دارن که برای اینکه قدرت بازیگری و چانه‌زنی رو در سوریه از دست ندن، از همین توفاله‌های تروریستا که عده اندکی هم هستن در ادلب حمایت کنن. می‌دونید که ادلب آخرین پایگاه تروریستاست که در رأس اونها جبهه النصره است. اما خب خیلی هم گروه‌های پراکنده دیگه‌ای که از حلب پس زده شدن به ادلب فرار کردن، اونجا هستن. دولت سوریه به همکاری روسیه و ایران و سایر نیروهای مقاومت حامی خودشون هم اصرار دارن که طبق حق مشروعی که سازمان بین الملل یا حقوق بین الملل براشون در نظر گرفته، همه خاک خودشونو پاکسازی کنن از وجود تروریستا و حاکمیت خودشونو بر کل جغرافیای سوریه سیطره بدن. این هم حتما شنوندگان گرامی میدونن که اگر ادلب در شمال غرب پاکسازی بشه، قدرت حاکمیت دولت سوریه برای بست این حاکمیت در شمال شرق فرات هم بسیار گسترده تر میشه و دولت سوریه اگر در میز مذاکره حاضر میشه برای ترسیم ساختار سیاسی آینده، دیگه نیازی نداره همچنان به همه کشورها باج بده یا اینکه مثلا حاکمیت های مثل کانتون های کوبانی رو بپذیره یا استقلال گروه های مثل کردها رو بپذیره یا یک ارتش دموکراتیک کرد که سالهای سال آمریکا دنبالشه رو بپذیره. بنابراین نبرد ادلب یک فتح الفتوحی برای دولت سوریه خواهد بود که حاکمیتشو به بخشای دیگه هم اشاعه بده و تکمیل کنه.
حالا یه دقیقه فرصت
کوتاه نمیاد.
آره آقای قاسمی عزیز، یه دقیقه فرصت داریم که بخوام بحث رو جمع بکنیم. خب حالا با این اتفاقاتی افتاده، خب ترکیه که کوتاه نمیاد، این طرف سوریه هم از حق خودش کوتاه نمیاد، درگیری ها داره اضافه میشود. خروجی این ماجرا به نظرتون چی خواهد بود؟
ببین دیروز شورای امنیت هم اعلام کردن که سوریه داره از حق خودش دفاع میکنه و ترکیه در خارج از توافق سوچی نیروهاشو در حمایت از تروریست ها گسترش داده. این به ضرر ترکیه خواهد بود. در نهایت به نظرم ترکیه روند نظامی رو در آینده نزدیک متوقف خواهد کرد. سعی ترکیه بر اینه که به توافق سوچی برگرده، یعنی دولت سوریه رو به توافق سوچی برگردونه. اینجوری که داریم پیش میریم جای برای ترکیه نیست، چون دولت روسیه و دولت سوریه و ارتشش مصمم برای پاکسازی ادلب هست. به نظر من در نهایت به پاکسازی ادلب از وجود تروریست ها منجر خواهد شد
و ترکیه مجبور میشه خاک سوریه رو ترک کنه،
یا ترک میکنه یا به همون دیدبانی های نظارتی بسنده خواهد کرد در خارج از اون محدوده‌ای که الان هست.
و این مثلا نقش ایران چی میشه؟
ایران همونطوری که دیروز هم آقای روحانی مذاکراتش رو شروع کرده، در واقع به نظر من مذاکرات اتمام حجت بود. نیروهای مستشاری جمهوری اسلامی ایران به همراه نیروهای مقاومت در کنار ارتش سوریه برای پاکسازی این کشور از تروریست‌ها حاضر خواهند شد.
و این مذاکرات میانجیگری ایران به نظرتون جواب میده؟
به نظر من مذاکرات به عملی شدن توافق سوچی منجر خواهد شد، کما اینکه در آینده نزدیک هم قراره در خود جمهوری اسلامی ایران هم یک نشست سه جانبه بین ایران، روسیه و ترکیه بر سر مسائل سوریه اتفاق بیفته که اون میتونه یک زمینی برای برقراری آتش بس و مناطق کاهش تنش در ادلب منتهی بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای قاسمیان عزیز که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، وقت شما
بخیر. قربان شما، خداحافظ شما. و این گفتگوی دیگری بود از برنامه رویداد امروز که تقدیمتون شد با موضوع تحولات سوریه. خب میخوام گفتگوی دیگری رو تقدیمتون بکنیم و اون هم در رابطه با نوسانات ارزی است که هفته گذشته به ویژه در بازارهای ما خودش رو خیلی نشون داد. نرخ دلار دوباره افزایش پیدا کرد، البته دیروز مجددن کاهش چشمگیری نسبتاً در ارزش ریالی دلار داشتیم و یک کاهش خوبی رو شاهد بودیم، اما این افزایش ها به ویژه در این ایام سال تأثیرات خودش رو خیلی سریع توی بازارها و افزایش قیمت ها میذاره و بعد موضوع چسبندگی قیمت ها، یعنی قیمت ها میره بالا و به این راحتی ها پایین نمیاد رو هم شاهد هستیم. در رابطه با نوسانات ارزی و سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته و کارهایی که بالاخره باید انجام بدیم تا یه مقداری شوک های ارزی رو کنترل بکنیم، میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و روز شما بخیر. من هم به شما و شنوندگان سلام میکنم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، این همچنان شوک های ارزی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران هست، چیزی که تقریبا در طول سه دهه اخیر از دهه 70 به این طرف شاهدش بودیم و بانک های مرکزی مختلف از جناح‌های مختلف و نگاه‌های مختلف اومدن ولی راه حل منطقی شاید براش طراحی نکردن.
بله، حالا این میفرمایید به یه معنی درست، از یه نگاهی از یه نگاهی دیگه میشه اینطوری مطرح کرد که راه حل منطقی، راه حل کلیدی اساسی و پایه‌ای برای سیاست‌های ارزی و نظام نرخ ارز توی کشور این است که تکنیکی ارزی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی مملکت شکل بگیره و مردم هم بتونن که نرخ ارز مثل بقیه کالاهایی که تک نرخی هست و بازار چه عددی هست با اون عددم هم صادراتشون هم وارداتشون هم تولید داخلشون رو بتونن در واقع تنظیم کنن. ما از زمانی که از تک نرخی دوباره رفتیم به سمت چند نرخی دچار مشکلات شدیم. در دوره کوتاهی که شاید مثلا حلوش 3 سال یا 4 سال ما تک نرخی رو تجربه کردیم، همین دوران بعد از انقلاب دیدیم که این آرامش در بازار بود و نرخ ارز به عنوان یه مسئله وجود نداشت. چند نرخی بودن وقتی حاکم میشه همه اینا که بگید به وجود میاد و بعدم اون عوامل اقتصادی از جمله تولید نقدینگی و از جمله سیاست‌های بودجه‌ای دولت چه برای کمبودهاش میاد یا از نرخ ارز استفاده میکنه، از فروش ارز استفاده میکنه برای تامین کسری‌هاش یا با روش‌های دیگری تولید نقدینگی اضافه ایجاد میکنه، خب این هم با نوساناتی که داره اون نوسانات به همه کانه‌ها و به همه خدماتی که تو کشور هست تسری پیدا میکنه از جمله نرخ ارز.
آقای دکتر خب ما مثلا
ما تو همین دوره مثلا یکی دو سه ماهی اخیر نوسانات نرخ تو خیلی از کالاها دیدیم و تجربه کردیم. شما اصلا برای خانوادهتون خرید بکنید،
بله بله،
از نرخ پنیر و ماست گرفته تا نرخ گوشت گرفته تا کالاهای دیگه میبینیم که یه دفعه میره یه عدد بالایی بعد دوباره میاد پایین. دوباره مثلا دولت میاد با یه مقداری نرخ قیمت گذاری بعضیش رو کنترل میکنه، اثرات روانیش هست دوباره چه میکنه. ارزم مثل همونه، امروز ما در شرایطی هستیم که هر روزه، یعنی امروز تو که بیدار شدیم شب که بازار تعطیل میشه میریم منظر و استفاده میکنیم، 1200 تا 400 میلیارد تومان نقدینگی جدید اقتصاد ما
خلق
میکنه، خلق میکنه که بخش بزرگی از اون بیش از نصفش نقدینگی که ناشی از سود مهمی است که بانک ها به سپرده‌گذار میدن، سودی که در نمیارن از فعالیت اقتصادی و تسهیلات ولی به سپرده‌گذار پرداخت میکنن، تبدیل میشه به نقدینگی
و بخش زیادش تبدیل میشه به تورم.
ولی وقتی نقدینگی ایجاد میشه، نقدینگی مهمترین ویژگی نقدینگی قدرت خریدشه دیگه. من اگر 10 میلیون تومان پول داشته باشم 10 میلیون تومان قدرت خرید دارم، اگر 25 میلیون تومان داشته باشم 25 میلیون تومان قدرت خرید
دارم. تو ما یه دقیقه فرصت داریم چون میخوام ببینم خب حالا تو این وضعیت که ما مردم که کاری نیستیم، که خب این سیستم داره کارشو میکنه، بانک مرکزی هم که همه نشستن سر جای خودشون دارن کارشون رو میکنن و هیچ اتفاقی هم نمیفته، فقط ما ایم که دائم داره ارزش پولمون کمتر میشه، قدرت خریدمون کمتر میشه و نگرانی های اقتصادیمون داره بیشتر میشه، خب حالا باید چی کار کرد بالاخره؟
ما مردم همه کاره هستیم، کاری که باید کرد در یه دقیقه کمتر از یه دقیقه میشه دولتی رو انتخاب بکنید، اشارتون انتخابات بعدی ریاست جمهوری رو انتخاب کنید که تجربه این 14 سال گذشته رو تکرار نکنه برامون.
تا 1400 باید همین وضعو بریم.
اگر جمهورمون همین باشه همینه، بله.
دیگه هستش دیگه، فعلا که آقای روحانی هستش.
اگه هستش همینه. همینه و بالاخره با این آقای روحانی باید همینجوری سر بکنیم دیگه. خلاص هست تو یه دقیقه.
خب بعد آقای دکتر، خب الان بالاخره نظام بانکی کلی بانک خصوصی داره، بانک‌های خصوصی گردن کلفت که الحمدلله همه جا هستن، اینا میان از اون بعد مجلس رو داریم شکلش میدیم، بالاخره اتفاقات دیگه‌ای هم تو این حوزه میتونه بیفته که
انشالله که میفته، بله انشالله که میفته، سیاست‌های اقتصادی مقداری مزدتر میشه و آرامش بیشتری به
مردم. پس یعنی شما پیش می‌بینید که دلار همینطور میره بالا؟
من اصلا در مورد دولار هیچ پیش بینی نمی کنم. من میگم اگر دولت سیاست های مالیش رو طوری تنظیم نکنه که تولید نقدینگی موهوم جلوش گرفته بشه، این نقدینگی همه چیز رو از جمله دلار رو، از جمله نرخ تورم و از جمله نرخ کالاهای معیشتی مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
و آخرین جمله دکتر، ربطی به FATF و اینا نداره؟
بایستی که جلوی رشد نقدینگی موهوم رو گرفت. رشد نقدینگی رو کنترل کنید با رشد تولید ناخالص ملی تعادلی پیدا بکنه، اون وقت میتونیم منتظر باشیم که تورم کنترل بشه. و البته حالا FATF یه بحث مصطفی میتونه به توی چند ثانیه نمیتونیم برم.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم آقای دکتر، متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید. قربان شما، خدا حافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع نوسانات نرخ ارز که آقای دکتر مظاهری میگن که فعلا وضع همینطور هست. امیدوارم حالا یه اتفاق دیگری بیفته و شرایط به سمت ثبات نرخ ارز و ثبات بازارها هم پیش برود. متشکرم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز و امیدوارم که مراقب سلامتیتون باشین، حالتون هم خوب باشه و بلا و مریضی ازتون دور باشه ایشالله. وقتتون بخیر و خداحافظ.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله ساعت 13 به وقت تهران هست. تا قله راهی نیست عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشنم.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. تا قله را واقعا کارتون ترسناکی بود. همیشه موقعی که چاق و لاغر دوچار دردسر می شدن تن و بدن منم می لرزید. کارتون وقتی هیجان انگیز تر شد که سر و کله مأمور سوم پیدا شد، یه آدم آهنی که به دستور لاغر همه کار می کرد. خیلی از بچه های نسل ما با این که ازش می ترسیدن اما دوست داشتن یه آدم آهنی مثل مأمور سوم داشته باشن. آرزویی که الان توی دانشگاه های ایران برآورده شده. حالا خیلی از جوان های ایرانی آدم آهنی می سازن.
من محمد علی پورخرد، من هستم در بخش قسمت دمو ربات‌های خانگی. ما دستمال هوشمند خانگی طراحی کردیم که قابلیت تعامل با انسان داشت و از طریق گفتار میتونستید باهاش صحبت بکنید و پاسخ صوتی دریافت بکنید. ما توی بخش الکترونیک در قسمت ربات‌های خانگی کسی مقام اول رو داشتیم و توی قسمت الکترونیک تونستیم حالا بهتر از تیمای بقیه عمل کنیم.
خیلی از جوان‌ها به عشق ساختن آدم آهنی وارد رشته‌هایی شدن که به روباتیک مربوط میشه. نمیدونم، شاید یکی از علت‌هایی که ایران تونسته در این زمینه کشور پیشتازی باشه همین ترکیب رؤیا و علم باشه.
به نام خدا فرشاد رنگ کمان هستم. اسم تیمیرم که رویان سند تبرستان از مازندران.
تو چه بخشی تونستید مقام کسب کنید؟
مینجاب کنترل از راه دور اول شدید.
چی بود رباتتون؟
مینیابی بود، رباتی که مینای سطحی و مینای والمدرین رو تشریف میداد و ما شناسایی کردیم و تونستیم بیشترین شناسایی رو داشتیم و بیشترین امتیاز رو گرفتیم و تونستیم اول بشیم.
چه قابلیتی داشت؟ قابلیت ها و مزایاش
قابلیت که بستگی نوع مین داره، مینای گوجه‌ای داشت، مینای والمینا داشتش که ما حتی قیچی رو انجام میدیم مینای والمینا رو و هم مینای زیر سطحی و سطحی و مدفون رو تشخیص میدادیم و تونستیم بین رقبای دیگه عملکرد بهتری داشته باشیم.
رقبا چطور بودن سطح مسابقات؟
بله خوب بودن رقبا، یه تعدادشون خوب از سالهای قبل با هم آشنا بودیم میشناختیم، یه سری هم جدید اضافه شدن که واقعا
خوب بودن. هنوز جا پیدا نکردن ورزشستان.
سطح مسابقات بالا بود نسبت به سال قبل، تیمایی که تو فینال شرکت کرده بودن امتیازات بالاتری تونسته بودن کسب کنن.